ساعت 18 به رادیو فردا گوش میکنید. حکومت یمن ادعای مخالفان را مبنی بر کشته شدن علی عبدالله صالح نادرست خواند. بر سر انفجار بمب در مسجدی در شمال عراق دست کم 17 تن کشته شدند. و راتکو ملادیچ اتهامات دادگاه بین المللی لاهه علیه خود را نفرت انگیز خواند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. در پی انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در جریان حمله مخالفان به کاخ ریاست جمهوری، مقامات صنعا اعلام کردند که رئیس جمهوری زنده است و به زودی سخنانی خطاب به ملت ایراد خواهد کرد. نماینده وزارت اطلاعات یمن به خبرگزاری رویترز گفت حال رئیس جمهور خوب است و تنها شماری از مقامات یمنی جراحات جزئی برداشتند. پیشتر مخالفان اعلام کرده بودند که علی عبدالله صالح در جریان حمله مخالفان به مسجد کاخ ریاست جمهوری کشته شده است. به گفته مقامات امنیتی عراق، در اثر انفجار بمبی در یک مسجد سنی در شهر تکریت در 130 کیلومتری شمال بغداد دست کم 17 تن کشته شدند. هنوز رسما روشن نیست که این انفجار حاصل اقدامی انتحاری بوده یا که بمب در داخل یا بیرون از مسجد منفجر شده است. راتکو ملادیچ فرمانده ارتش سربهای بوسنی که روز جمعه برای نخستین بار در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی سابق حاضر شد، از قبول یا رد 11 مورد اتهاماتش خودداری کرد. وی با تاکید بر اینکه الفاظ مندرج در این ادعانامه نفرت انگیز است گفت برای مطالعه متن ادعانامه به یک ماه وقت نیاز دارد. قاضی هلندی دادگاه تاریخ 4 ژوئیه برابر با 13 تیر را برای جلسه بعدی دادگاه تعیین کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی ابراهیم مددی و رضا شهابی نایب رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شد. ابراهیم مددی در سال 1386 و رضا شهابی در خرداد سال گذشته بازداشت شدند. از سوی دیگر سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به آزادی موقت منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره این تشکل اعلام کرد آزادی او نتیجه پیگیری‌های مستمر این تشکل کارگری، اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری، سازمان بین‌المللی کار و نهادهای حقوق بشری بوده است. منصور حسانلو روز پنجشنبه پس از 4 سال حبس به قید کفالت به طور موقت از زندان آزاد شد. وزارت خارجه آمریکا کشته شدن حاله صحابی را در مراسم خاکسپاری پدرش قویاً محکوم کرد و توضیحات جمهوری اسلامی را در این باره غیر قابل قبول خواند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد با استناد به گفته شاهدان عینی و گزارش‌های موثق می‌گوید جان باختن حاله صحابی بر اثر اقدامات مذموم ماموران امنیتی بوده است. این بیانیه می‌افزاید غیر قابل تصور است که حکومتی از شهروندانش چنان بترسد که فرمان دهد علیه دختری در مراسم خاکسپاری پدرش از زور استفاده شود. و آخرین خبر این که میلیاردر اسرائیلی که شرکت کشتیرانی او در مرکز رسوایی معامله با ایران قرار داشت درگذشت. ساعت 6:03:50 است به وقت تهران و اکنون هنگام آن فرارسیده که به برنامه ساعت 6 گوش کنید. توجه شما را به این برنامه جلب می کنم.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمی ترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
صفر صفر 42 02 21 12 55 09. سلام میکنم به شما، نیوشا بغراتی هستم. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده یک ساعته رادیو فردا، برنامه‌ای که متعلق به شماست. میتونید همین الان گوشی تلفن رو بردارید، به شماره‌ای که گفتم و در ادامه تکرار خواهم کرد زنگ بزنید و همراه باشید در برنامه ساعت ششم امروز به مدت یک ساعت. روز چهارشنبه برای طیفی از سیاسی‌ها و خصوصاً هواداران ملی مذهبی‌ها روز تلخی بود. روزی که قرار بود عزت الله صحابی، یکی از پرسابقه‌ترین فعالان سیاسی ایران، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی، به خاک سپرده بشه. و چهارشنبه روزی تلخ‌تر شد برای طیف وسیع‌تری از ایرانی‌ها. وقتی صبح چهارشنبه خبر رسید که حاله صحابی، فرزند 54 ساله عزت الله صحابی که خودش از فعالان جنبش زنان و از مؤسسان مادران صلح به شمار می رفت و چند روز پیش از زندان به مرخصی اومده بود، در مراسم خاکسپاری پدرش به علت حمله قلبی چشم از جهان فرو بسته. خبری ناگوار که به سرعت با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. اما این خبر ناگوار به تنهایی پرهاشیه نشد. این خبر همراه شد با حرف‌های شاهدان عینی که می‌گفتند حاله صحابی در فضای ملتهب و امنیتی و بر اساس شماری از روایت‌ها بعد از ضربه خوردن از یک مأمور حاضر در مراسم جان خودش را از دست داده. امین احمدیان، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت که در صحنه حاضر بود، فضای امنیتی در مراسم خاکسپاری عزت الله صحابی رو اینطور توصیف میکنه:
ما حدوداً نیم ساعت زودتر رفتیم به سمت لواسان، چون میدونید که موظف کرده بودن خانواده رو که فقط میتونن در لواسان مراسم خاکسپاری و تشییع انجام بدن. در ورودی شهر لواسان نیروی انتظامی با فقط زدن گیت های بازرسی از ورود خیلی از خانواده ها و مخصوصاً افراد جوان جلوگیری میکرد، بعضی ها رو برگشت میداد، یه سری را همونجا ماشیناشون متوقف میکرد. وقتی که وارد شدیم به شهر لواسان، خیلی با این که اعلام کرده بودن که ساعت 8:30 هست، نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی ظاهرا نیم ساعت قبل از شروع رسمی مراسم خودشون هجوم میارن به منزل آقای مهندس صحابی و پیکر ایشون رو برای تشییع به زور از خانواده میگیرن. ضرب و شتمی که انجام گرفته محدود به خانواده صحابی نبود. تو خود مراسم خاکسپاری هم بازم توی گورستان لواسان هم اونجا درگیری شد، تعدادی دستگیری هم اونجا داشتیم، از جمله آقای من خودم شاهد بودم، آقای جلال یوسفی از وابستگان بیت‌های منتظری بودن که اونجا حاضر بودن، ایشون دستگیر شد و تعداد دیگه‌ای که با خشونت تمام دستگیر شدن اونجا. و این ضرب و شتم از اول مراسم و تا انتهای مراسم خاکسپاری وجود داشت.
و همین ضرب و شتم به گفته بعضی از شاهدان عینی علت اصلی درگذشت حاله صحابی بوده. از جمله این شاهدان، حامد منتظری، نوه آیت الله منتظری، مرجع تقلید شیعه است.
توی تشییع جنازه مهندس صحابی به طور اتفاقی چون جلوی جمعیت بودم، خانم صحابی ردیف جلوی ما بود، چند تا از خانوما و جلوی اونا مامورای نیروی انتظامی و لباس شخصی های چند ردیفی بودم. بعد من همینجوری که مشغول ذکر لا اله الا الله بودیم، یه لحظه متوجه شدم یه ضربه به بالا تنه خانم صحابی خوردش و ایشون بارق غش افتادن زمین. اون فرد ضارب هم همینجوری که من دیگه تعجب رفت سمت خانم صحابی، متوجه شدم خودش رو یه جوری پنهان کرد بین اون ردیفای پشتش، خزید اصلا انگار بین اونا فرار کرد. دیگه ما اصلا نمیدونستیم عمقش به این حد دستش. رفتیم شاهد خانم صحابی و چند تا از خانوما اومدن و دکترها اومدن و گفتن که الحمدلله تنفس و قلب دارن. و تو این بینم این نیروی انتظامی اصرار داشت ایشونو میندازید کنار، میگفتیم بابا خطرناکی قش کرده، ممکنه قطع نخاع بشه اینا. خلاصه صبر کردیم تا اینکه دکتر گفتش که میتونیم سوار کنیم. یه ماشین اومد و عقب ماشین به حالت زراتیش خوابوندیمشون، هوشیاری نداشتن اصلا. ولی به نظرم اون ضربه که خوردن دیگه، حالا یا شوک آثار از اون، باعث شدش که اون لحظه به اون حالت در اومدن و بعد در ادامه هم که اینجوری که شنیدیم به درمانگاه دارن متاسفانه فوت کردن.
خبر مرگ مشکوک حاله صحابی به سرعت در وبسایت‌های اجتماعی و رسانه‌های برون مرزی به حرف اول روز تبدیل شد، با تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌های مختلف. و البته این داستان در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی نسخه خودش رو داشت، با رنگ و لعابی کاملاً متفاوت.
بعضی سایت ها و رسانه های خارجی طبق معمول شروع کردن به خبرسازی های مختلف و انتشار شایعه ضرب و جرح حاله صحابی. اما این خبرسازی خیلی زود جمع شد. بعضی منابع داخلی که برای اطلاع از اصل ماجرا سراغ پسر حاله و نوه صحابی رفته بودند، به نقل از اون ماجرا رو اینطور روایت کردند که مادرم با دیدن جنازه پدر بزرگم از هوش رفت و به درمانگاه منتقل شد و در نهایت درگذشت. اما نظر اورژانس اینی که ایست قلبی همون لحظات اول منجر به مرگ شده بوده.
به نظر ایست قلبی بوده و اون چیزی که همراهان میگفتن به طور ناگهانی در حال راه رفتن یک کاهش هوشیاری پیدا میکنه و میفته. احتمالاً همون لحظه ایست قلبی ناگهانی داشته بلافاصله اقدامات.
اما به هر حال دامنه خبر از حد فیسبوک شبکه‌های اجتماعی فراتر رفت تا محکومیت‌هایی رو در سطوح سیاسی از طرف به عنوان مثال آمریکا، بریتانیا و آلمان متوجه جمهوری اسلامی کنه. همون شب جسد حاله صحابی شبانه در تمهیدات شدید امنیتی به خاک سپرده شد تا بر ابهام گرداگرد ماجرا هرچه بیشتر افزوده بشه. ابهامی که البته برای شماری از هواداران و نزدیکان و منتقدان ابهام نیست. برای اونها حاله صحابی به قتل رسیده. و نسخه حکومت و تلویزیون رسمی از نحوه مرگ همچنان به چالش کشیده میشه با ویدیوها و اظهار نظرها و موضع‌گیری‌ها. یکی از این ویدیوها مربوط به مصاحبه‌ایه که حاله صحابی شب درگذشت پدر و یک روز پیش از مرگ خودش با تلویزیون رسا انجام داده بود. در این بین چیزی که بیش از همه به چشم میاد آرامشیه که در صدای حاله صحابی موج میزنه هنگامی که از پدرش میگه و از مراسم فردا. آرامشی که شاید برای خیلی ها احتمالی رو که در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح شده کمرنگ میکنه. این احتمال که حاله صحابی با دیدن جسد پدر دچار ایست قلبی شده.
برنامه قرار بود که مراسم تشییع جنازه فردا ساعت 8 الی 8:30 از منزلشون در لواسون به سمت یه قبرستان کوچکی که در همین جلندواش اینجا هست به اون سمت انجام بشه.
درست.
ولی گفتگوی خاصی که من الان حواسم جمع نیست که
برنامه فردا رو فکر میکنید تشییع به خوبی انجام بشه چون نگرانی هایی وجود داره برای
نمیدونم. ببینیم ما هیچ نمیتونی پیشبینی دوستی چون که امروز مثلا ما هیچ پیشبینی نمیکردیم که اینطوری مهمان هایی برای ما به این صورت بیاد. ولی خب همه آمدن، همه خودشون کارها رو ردیف کردن، همه خودشون وسائل رو جور کردن، همه طور کاری شد و ما فقط اینجا داریم اشرا میکنیم. در واقع بعد فردا هم این دیگه تدارک دیده شده. ولی حالا آیا بشه یا نشه دست ما نیست. امیدواریم که اینطوری بشه.
فهمیدید مهمانانی براتون اومدن؟
بله مهمانهای زیادی اومدن از شهرهای نزدیک و دور اومدن. ما حالا باید بدونیم برنامه فردا چه خواهد شد چون بالاخره امروز جمعیت کمتر اینجا جا شدن در منزل، ولی فردا شاید به این صورت نباشه و یه تعدادشون در کوچه و خیابون باشن. یه نمیدونم چه خواهد شد فردا.
00420221125509 امروز در ساعت ششم میخواییم نظر و تحلیل شما رو بشنویم درباره مرگ مشکوک حاله صحابی. میخواییم نظر شما رو بدونیم درباره این ماجرا و احتمالاً مشاهداتتون رو. پس زنگ میزنید الان به 00420221125509 شماره ای که باز به روی شما تحلیل ها و نظراتتون از هم اکنون تا حدود یک ساعت دیگه. در ضمن میتونید ایمیل هم بزنید به آدرس 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید بهش ایمیل بزنید و نظراتتون رو برای ما بنویسید. در ساعت ششم همراه ما امروز خانم شیرین عبادی هستش، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، کسی که از نزدیک هم خانم حاله صحابی رو به خوبی میشناخته و همکاران من مثل این که اشاره میکنن که مثل اینکه در ارتباط تلفنی ما لحظه‌ای مشکلی پیش اومده با خانم شیرین عبادی. دوستان در تلاش هستن که مجدداً این ارتباط رو برقرار بکنن. در حال حاضر شما میتونید زنگ بزنید به 00420221125509 و صحبت بکنید با ما درباره مرگ حاله صحابی همونطوری که گفتم. خانم شیرین عبادی اگر دوستان ارتباطمون برقرار شده برقرار نشده هنوز. خب من میبینم که در اول برنامه به همین ایمیلی که گفتم ایمیل 6@radiofarda.com چند تا ایمیل رسیده تیه چند ساعت گذشته هم که البته اعلام شده بود این ایمیل. همینطور یکی از کسانی که حاضر بوده در مراسم خاکسپاری عزت الله صحابی برای ما نوشته که البته نمیخواد اسمش برده بشه که نکته مهم این است که اگر جمعیت بیشتری آمده بودند نمیتوانستند جلوی چشم همه مان آن بلا را سر حاله بیاورند، مگر در خاکسپاری منتظری توانستند کاری بکنند. بایست آمد، همه باید بیایند تا دیگر جرأت نکنند از این کارها بکنند. غم این خفته یه چند خواب در چشم ترم می شکند. شما اگر با این نظر موافق هستید یا مخالف هستید، اگر هر نظری دارید در مورد مرگ حالیه صحابی در مراسم خاکسپاری پدرش، میتونید تماس بگیرید با ما و نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفنی که امروز در برنامه داریم هست 00420221155509. تکرار میکنم 00420221155509. میتونید همچنین برید برای اطلاعات بیشتر به وبسایت رادیو فردا در radiofarda.com. اونجا ما گزارش های مختلفی داریم درباره اتفاقی که دربارش امروز میخوایم صحبت بکنیم. از جمله در گزارش اصلی وبسایت ما در حال حاضر خواهید خوند که آمریکا نیروهای امنیتی ایران را مسئول مرگ حالیه صحابی دانست. در این مورد گزارش‌هایی هم داریم در وبسایت رادیو فردا که میتونید بشنوید، میتونید گوش بدید و میتونید اون رو بخونید. گفتگو هم داریم، گفتگو از جمله با این عنوان: حکومتی که حتی از مراسم تشییع پیکر منتقد سیاسی خود هم نمیگذرد. در وبسایت رادیو فردا میتونید نظر هم بدید راجع به اون چه که میخونید. پس تکرار میکنم 00420221155509 شماره یه که میتونید باهاش تماس بگیرید. یک ایمیل دیگه از شنونده دیگه ای داریم به اسم نگاه آشنا برای ما ایمیل زده. میتونید البته اسم خودتون رو هم ذکر بکنید اگر میخواید که اسمتون برده بشه و گفته بشه در برنامه ساعت ششم. با اسم خودتون میتونید ایمیل بزنید و ذکر بکنید که با اسم خودتون نظرتون خونده بشه. شنونده دیگه ای که گفتم ایمیل زده برای ما و نوشته: خوشا به حال خانم حاله صحابی که پیش از تحمل شکنجه های بیشتر توسط جمهوری اسلامی جان به جان آفرین تسلیم کرد. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. ایمیلیه که میتونید نظراتتون رو توش بنویسید و شمارتون رو برای ما بذارید اگر که میخواید در برنامه امروز ما شرکت بکنید. خب شنوندهی مثل این که روی خط هستش یا این که ارتباطمون با خانم عبادی اگر که برقرار شده. خانم عبادی عزیز سلام میکنم به شما، متشکرم که دعوت من رو قبول کردید و همراه ما هستید امروز.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی.
متشکرم از شما خانم عبادی عزیز. اگر امکان داره شما از نزدیک خانم حاله صحابی رو میشناختید؟ قبل از اینکه به وجه حقوقی و حقوق بشری اتفاقی که افتاده بپردازیم، میخواستم ازتون خواهش کنم که اگر براتون امکان داره توضیح بدید در مورد شخصیت خود خانم حاله صحابی. خانم حاله صحابی کی بود؟ خیلی از خبرها اینطور منعکس میشه که حاله صحابی فرزند عزت الله صحابی درگذشت. درسته ایشون فرزند عزت الله صحابی بوده، اما خودش هم فعالیت‌های جداگانه ای داشته. میشه در شروع بحث یک توضیح بدید در مورد خانم حاله صحابی؟
زنده‌یاد حاله صحابی از فعالین جنبش زنان بود و برای برابری کامل حقوق زن و مرد بسیار فعالیت میکرد و مطالعات عمیقی خصوصا در زمینه اسلام شناسی داشت و معتقد بود که با تفسیر درستی از قرآن میتوان به برابری کامل حقوق زن و مرد دست یافت. و سوی دیگر حاله معتقد بود که امکان دسترسی به یک حقوق برابر برای زنان جز در یک جامعه دموکراتیک امکان پذیر نیست، بنابراین برای دموکراسی هم فعالیت میکرد و در همین راستا بود که در تجمعاتی که به مخالفت با مراسم تحلیف احمدی نژاد برگزار شده بود شرکت کرد، در اون مراسم دستگیر شد و به 2 سال حبس محکوم شد که این 2 سال بعد از قطعیت به مرحله اجرا در آمد و چند روز قبل از فوت آقای مهندس صحابی با استفاده از مرخصی که قانون در این گونه موارد مقرر می‌داره آمده بودند بیرون.
خب متشکرم از توضیحاتتون خانم عبادی. اگر موافق باشید حالا بپردازیم به خود اصل قضیه با توجه به تصویری که دادید از خانم حاله صحابی. اصل ماجرایی که امروز در موردش صحبت میکنیم درگذشت خانم حاله صحابی هستش در مراسم پدرشون و جنبه های حقوقی که داره با تمام شک ها و شبهاتی که و تردیدهایی که به وجود اومده برای خیلی از مردم ایران که برای کسایی که خبرها رو دنبال کردن. در مورد علت مرگ اگر موافق باشید خانم عبادی میخواستم صحبت کنم با هاتون، اما پیش از اون یکی دو تا شنونده پشت خط رادیو فردا هستند، بشنویم نظر اونها رو و برگردیم در مورد دلیل مرگی که صحبت شده بیشتر نظر شما رو بشنویم. از تهران شنونده روی خط رادیو فردا هستند، سلام میکنم به شما و متشکرم که همراه ساعت ششم هستید. دوست عزیز صدای من رو میشنوید؟ آقای کوهسار صدای من رو میشنوید از تهران؟
بله صداتون رو میشنوید.
درود بر شما.
بله خب اسم من نگفتید، من شک داشتم شاید با کسی دیگه صحبت
میکنم. نه خواهش میکنم با شما صحبت میکردم. میخواستم بدونم نظر شما رو در مورد کل ماجرا. به نظرتون آیا مرگ حاله صحابی همونطوری که در تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شده مسئله هستش که بیخود رسانه های برون مرزی بهش دامن زدند، یا اینکه واقعا مسئله هستش که با تردیدهای مواجهه؟ نظر شما چیه؟
ببینید در مورد این اتفاقی که افتاد، خود خانواده‌شون هم فرقشون با اون افرادی که به هر حال در مقابل اینا قرار میگیرن همینه که اینا با صداقت گفتن که این وقتی حتی رفتن مراسم رو به جا بیارن اثری از کبودی نبوده، ضربه ای نبوده، ولی قطعا اون فشاری که وارد شد، اون فشار روحی، اگه ایشون قرار بود در حالت عادی این اتفاق براش بیفته، تو این مدت اون فشارهای زندان میافتاد. اون شرایطی که به وجود آوردن اصلا درست نبود، باعث شد که این فشارها باعث بشه یه خانم برحال با چند فرزند دنیای ما رو ترک کنه بره و همه متاسف شدن. یعنی همه کسایی که شرف دارن متاسف شدن.
متشکرم از شما آقای کوثر عزیز. متشکرم از شما که همراه بودید با رادیو فردا و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. متشکرم که همراه ما هستید. شنونده بعدیمون خانم بهیه اگر اشتباه نکرده باشم، یا خانم بهیه هستند که با من تماس گرفتن. سلام میکنم به شما با شماره 00420221125509 میتونید تماس بگیرید. 00420221125509. خانم بهیه عزیز درود بر شما.
درود بر شما
خانم بهیه. با توجه به خبرهایی که شنیدید اگر دنبال کردید، یا با توجه به همین مقدمه‌ای که تو همین برنامه شنیدید از اتفاقاتی که افتاده از شاهدان عینی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که مرگ حاله صحابی یک مرگ عادی بوده و بر اساس ایست قلبی در جریان به اصطلاح دیدن جسد پدر رخ داده و اتفاقی طبیعی بوده، یا اینکه عوامل خارجی دخیل بودن در این موضوع؟
مطمئنن عوامل خارجی دخیل بودن. من فکر میکنم که این مرگ یک مرگ طبیعی نیست، پیش برنامه ریزی شده بوده و مرگ خانم صحابی مطمئنن یک مرگ طبیعی که گفتم نبوده و ایشونو کشتن و این مرگ، کسی که این مرگ رو باعث شده میدونسته که باید کدوم نقطه بدن خانم صحابی رو بزنه که خونریزی داخلی بکنه و پیش از این که این خونریزی مشخص بشه ایشونو دفن کردن و جسد رو اینها در حقیقت گروگانگیری کردن و خواستن جسد رو به خانواده تحویل ندن و خانواده چون میخواسته جسد رو تحویل بگیره، در نتیجه با اجازه دفن سری شبانگاه ایشون رو دفن کردن که مشخص نشه که ایشون خونریزی داخلی کرده و ایشون نه سرشون ضربه دیده، نه خونریزی خارجی داشتن، نه ضربه بیرونی بوده. ایشون رو به نظر من زدن کردن و تحالش رو پاره کردن و کاملا، و ما میدونیم که کسی که قاتل اصلی خانم صحابی بوده فرار کرده و میدونسته که چیکار کرده و
متشکرم از شما.
مرگ برنامه ریزی شده بوده.
متشکرم از شما خانم بهیه عزیز که تماس گرفتید با 00420221125509. تکرار میکنم 00420221125509 شماره یه که میتونید باهاش تماس بگیرید و زنده و مستقیم با برنامه ساعت ششم با حضور خانم شیرین عبادی صحبت بکنید. خانم عبادی، شنیدیم نظر این دوتا شنونده رادیو فردا رو. میخواستم تحلیل حقوقی شما رو بشنوم در مورد نحوه مرگ خانم هاله صحابی. حالا ما در نظر بگیریم حتی اگر که به عنوان مثال، اگر که مثلا نسخه‌ای که جمهوری اسلامی از روایت درگذشته ایشون نقل میکنه حقیقت داشته باشه، با توجه به فضای امنیتی که در اونجا وجود داشته و فشارهای روانی و به گفته شاهدان عینی ضرب و شتم که علیه سوگواران صورت میگرفته، وجه حقوقی این مسئله به چه صورت میشه خانم عبادی؟
برای پاسخ درست به این سوال بایستی بگویم که عده‌ای از جیرخاران حکومتی مانند همیشه که به هر تجمعی حمله می کنند، به مراسم تدفین شادروان مهندس صحابی نیز حمله کردند و ضمن اینکه ساعت مراسم رو تغییر دادند، عده‌ای به سرپرستی و سرکردگی فرماندار شمیرانات که سابقه طولانی در به هم زدن تجمعات و کتک زدن مردم داره و نامش آقای لاریجانی است، اون مراسم رو به هم زدند و عده‌ای رو کتک زدند، مجروح کردند، که یکی از اون افراد خانم صحابی بود که پشت جنازه حرکت میکرد. وقتی که دید که در حقیقت مزدوران حکومتی جنازه را از دست خانواده آوردند و میخواهند او را بدزدند و دفن بکنند، اعتراض کرد و ضربه ای خورد که در سر این ضربه به زمین افتاد و دیگه بلند نشد. علت مرگ دقیقا چیز؟ متاسفانه به علت تهدیدی که مامورین امنیتی خانواده حاله صحابی رو کردن و گفتن که او دو تا دختر جوان و یک پسر جوان داره و مزاحم اونها خواهند شد و گفتن بازی تمام نشده، ما بازی رو با بچه های شما ادامه میدیم، اونها ناچار شدن که از کالبدش کافی صرف نظر کنن. در نتیجه جنازه بدون کالبدش کافی فقط به وسیله پزشکی قانونی، یعنی یکی از عوامل حکومت جمهوری اسلامی، گواهی دفن صادر شد و عنوان کردن که سکته کرده، در حالتی که سکته کردنش مشخص نیست از نظر حقوقی. و از سوی دیگر دولت برای اینکه مبادا مردم تجمعی داشته باشند، برای اینکه از هر گونه تجمعی میترسه، خانواده رو وادار کرد که شبانه مراسم دفن انجام بشود، در حالتی که میدانیم طبق آموزه های دینی اسلام دفن جنازه در شب کراهت داره. یعنی حکومتی که خودش رو مدعی اسلام میدانه، با زور خانواده رو مجبور کرد که شبانه و در زیر نور شمع و نورافکن هایی که فرماندار شمیرانات دستور داده بود که بیارند به محل، این کار صورت گرفت. مجموعه این عوامل رو که کنار هم میگذاریم، فقط یک نتیجه میگیریم و آن این است که حکومت مطابق معمول حق مردم رو تضییع میکنه و نقض گسترده حقوق بشر به صورت سیستماتیک ادامه داره. نه تنها مردم از آزادی راهپیمایی و آزادی تجمعات و آزادی احزاب محروم هستند، بلکه حتی حق ندارند برای مرده هاشون مراسم ترحیم بگیرند و حتی حق ندارند هر گونه که دلشان میخواهند مرده رو دفن میکنن، جنازه ها رو میدوزن و متاسفم که بگویم علاوه بر دزدی های فراوانی که از بیت المال ما صورت میگیره، اکنون شاهد نوع دیگری از دزدی هستیم و اون جنازه دزدی. هم جنازه مهندس صحابی رو دزدیدن و هم جنازه حاله رو، و با زور حکومتی اونها رو در حالتی که خانواده مایل نبودن به اون صورت برگزار بشه اینها رو دفن کردن.
متشکرم از شما خانم عبادی عزیز. در ادامه میخواستم ازتون بپرسم در مورد تحلیل اینکه حالا از لحاظ حقوقی این شرایط مرگ چه در واقع حکمی میتونه داشته باشه اگر دادگاهی بر اساس قوانین خود ایران تشکیل میشد. اما پیش از اون یک بار دیگه اگر موافق هستید بریم نظر دو سه تا از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم و بحثمون رو ادامه بدیم. شماره تلفن جدیدی هم هست برای شرکت شما در این برنامه، در برنامه ساعت ششم امروز که میپردازه به مرگ مشکوک حاله شهابی در مراسم خاکسپاری پدرش. این شماره رو یادداشت کنید: 00420221122624 00420221122624 شماره تلفنی که میتونید بهش زنگ بزنید و به صورت زنده در رادیو فردا در برنامه ساعت ششم صحبت کنید در مورد مرگ حاله صحابی، نظرتون هرچه که هست یا اگر که شاهد عینی بودید در مورد مشاهداتتون. سلام میکنم به محمد علی از ایران، درود بر شما، متشکرم که همراه من هستید.
با سلام آقای بوقراتی.
درود بر شما. آقای محمد علی، نظر شما چیه با توجه به روایات مختلفی که شنیدید؟ به نظر شما مرگ خانم صحابی رو باید در نتیجه چی دونست؟
ببینید آقای بوقراتی، مشکل اینجاست که دشمنان نظام ما از جمله خانمای فمینیست چون خانم عبادی برای تنگ کردن فرش قرمز براشون تو اروپای آمریکا دست به هر گونه اتهام پوچ و بی‌اساسی به نظام ما.
آقای محمد علی عزیز، اگر می‌خواید در مورد کسی صحبت، اگر می‌خواید نظرتون رو بگید، خواهش می‌کنم که از توهین به هر کسی شایدن خودداری بکنید و نظرتون رو در مورد کل مسئله بگید. به افراد خواهش میکنم که توهین نکنید تحت هیچ شرایطی، چه میهمان برنامه چه هر کس دیگه ای.
قلبی فوت کرده و اینم متاسفانه در این باره زمانی شده ملبه دست بعضیا.
خب شما شنیدین محمد علی عزیز،
از منتقدین نظام هم مضحکه.
خب شما شنیدید
شهادت بعضی از افراد زخمی
ببینید شنیدید برنامه رو از اول آقای محمد علی برنامه رو از اول گوش میدادید؟
بله.
شاهدان عینی که اونجا حضور داشتن و تعدادشون بیشتر از 3-4 نفر هم هستش و گفتن که بر اثر ضربه‌ای که به شکم خانم حاله صحابی وارد شده ایشون نقشه بر زمین شدن و بعدن درگذشتن، شما در مقابل این شاهدای عینی چی دارید که بگید؟
ببینید آقای بوقراتی، اگه همچین موضوعی بود تا حالا 100 تا فیلم گرفته شده بود و تو یوتیوب و فیسبوک پخش شده بود. خیالتون راحت باشه اگه همچین موردی بوده و همچین اتهامی به نظام وارد بوده. ولی متاسفانه
از لحظه‌ای که نگاه کنید از لحظه البته فیلم که وجود داره از مراسم خاکسپاری، ولی حالا از اینکه اون لحظه‌ای که در یک لحظه در کسری از ثانیه کسی بخواد ضربه‌ای به شکم کس دیگه بزنه، از پیش ملت نمیدونستن که دوربیناشون رو در بیارن از اون صحنه بخوام فیلم بگیرن که، درسته؟
اگه بعضی افراد باشه، کسایی هم که با ماشین تصادف میکنن میگن به دست نظام کشته شدن، اینا صرفا اتهامات پوچیه. این یه حمله قلبی معمولی بوده که متاسفانه ملابه دست شده. آقای حامد منتظری که شهادت به این ادعای پوچ و بی‌اساس میدن که خانم صحابی ضربه خورده نظام هم و صرفا دست پا کردن اسم و رسم برای خودشون هستن.
خب حالا شما از کجا انقدر مطمئن هستید که دروغ؟ شما چرا مثلا یک تردیدی درتون وجود نداره که مثلا شاید هم یه همچین اتفاقی افتاده باشه؟ شما از کجا میگید که 100% نیفتاده؟
ببینید آخه این چیزی ثابت شده است، اورژانس تایید کرده و پزشکایی که تایید کردن یعنی یه حمله قلبی بوده و خونریزی داخلی در کار نبوده. این و حتی اون کسایی هم که تو مجلس خط بودن و شما میگین بعضی هاشون به حساب اومدن شهادت دادن و همچین چیز پوچ و بی‌اساسی دادن، خیلی هاشون دارن میگن همچین چیزی نبوده و خانم صحابی داشته راه میرفته یه دفعه افتاده. و حالش به هم خورده.
این شهادت نه این... نه آقای محمد علی عزیز، کسی همچین شهادتی البته نداده،
از هیچ اتهامی کوتاهی
کسی همچین شهادت. عرض میکنم که متشکرم از شما که همراه ما بودید، ازتون تشکر میکنم، خداحافظی میکنم و این توضیح میدم که این شهادتی که شما میفرمایید رو کسی که از شاهدان عینی که حضور داشتن ندادن، اگر داده بودن حتما من تو برنامه بهش 100% اشاره میکردم. سلام میکنم به شنونده بعدیمون، پژمان عزیز که تماس گرفته با 00420221122624. شما هم اگر نظر متفاوتی دارید یا نظر همسانی دارید با نظرهایی که شنیدید تا حالا از جمله نظر محمد علی، میتونید تماس بگیرید با این شماره و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. پژمان عزیز درود بر شما.
با درود به شما جناب آقای نیوشا بقراطی و کارمندان راستین در رادیو فردا و از ادب و درود خدمت سرکار خانم شیرین عبادی که واقعا وکیل شایسته ای از جانب ملت ایران هستم و من جا دارد از این فرصت استفاده کنم و سپاسگزاری خودم و از زحماتی که ایشون به عمل میارن ابراز بکنم.
متشکرم از شما.
و از این که در تقاضای من ازشون اینه که از طریق سازمان‌های جهانی حقوق بشر، حقوق بین الملل و مجامع دیگر پیگیر مسائلی باشند که ما ملت ایران در داخل از طریق بستن رسانه از آنها محرومیم و ایشون صدای ما رو به جهانیان برسونن که این خودش جایگاه والایی برای ایشون داره. سپاسگزاریم.
متشکرم از شما آقای پژمان عزیز. اگر میشه کوتاه فقط نظرتون رو بفرمایید در مورد در گذشت خانم حالسا.
من میدم قبلا هم وقت شما زیاد
بخواه استدام کنم.
اگر ازده بدین یک قطعه کوتاه نمیشتم شد کوتاهی هست
بفرم.
باز ندا تکرار در اندوه سوک حاله شد، از قفس آمد سراپا اشک و آه و ناله شد، پرپرش کردند در سوک پدر نامردمان، با ندا پیوست و همداغ گل آلاله شد. سپاسگزارم.
متشکرم از شما. متشکرم از شما جناب پژمان عزیز. در یک جمله نظرتون رو بگید و ما شنونده دیگه پشت خط هست. بفرمایید.
من نظرم این بود جناب بقراطی، خدمت خانم عبادی هم عرض بکنم که اصلا نوع کشتن با قول شاعر میگه صحبت از افتادن یک برگ نیست، با جنگل را پریشان کرده است. اصلا ما نوع فیزیکی این جریان زیاد روش اگر بخوایم تکیه بکنیم فکر میکنم از کل ماهیت و نفس عمل دور میمونیم. بهتر این است که سوابق این نظام در طی 30 سال و انادش با دانش و آگاهی انسانها و با حقوق انسانها به گونه‌ای بوده که هر کس تحت هر شرایطی ابراز مخالفت کرده و اینا همسان همفکر خودشون نبودن، اینا با طرق مختلف اون شخصیت اون فرد اون جامعه را از شود که از بین بردن.
متشکرم از شما. متشکرم از شما پژمان عزیز. متشکرم از شما که همراه ما بودی جناب پژمان عزیز. 00420221122624 شماره یکی که میتونید الان بهش زنگ بزنید. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون خانم شیرین عبادی که همراه ما هستن در ساعت ششم. خانم عبادی، شنیدید دو تا نظر کاملا متفاوت رو. حالا با توجه به نظراتی هم که هر دو شنونده ما دادن، با توجه به اینکه تردیدهای این وسط وجود داره، از لحاظ حقوقی اگر میخواست که یک روال عادی طی بشه توی یک همچین مرگ مشکوکی، چه اتفاقی با هم میافتاد که مشخص بشه دقیقا چه اتفاقی افتاده، چه پیش آمده در مراسم خاکسپاری آقای صحابی؟
در مواردی که مرگ مشکوکی اتفاق میفته، مثل اینکه کسی یه دفعه زمین میفته و دیگه بلند نمیشه، حتما بایستی کالبدشه کافی بشه و به وسیله پزشک قانونی که البته بی‌طرف باشه مرگ او بایستی مشخص بشه و بعد به دنبال اون سایر اقدامات انجام بگیره که در مورد حاله صحابی اجازه ندادن این کار صورت بگیره. فقط به پزشک قانونی بردن و از اونجا آوردن بیرون. شاهدانی که موقع تدفین اون زنده یاد بودن شهادت دادن که آثار تشریح در بدن او دیده نشده، برای اینکه وقتی که تشریح میکنن تمام بدن رو میشکافن و دو مرتبه میدوزن، بنابراین موقع شستن کاملا مشخصه که افرادی که اونجا بودن همگی شهادت دادن که کالبد شکافی صورت نگرفته، بنابراین این مرگ حتما مشکوکه. و سوی دیگر اگر مرگ مشکوک نیست، پس چرا مامورین امنیتی علی رغم اینکه در اسلام دفن شبانه مکروه است با اصرار این مراسم رو در شب انجام دادن و حتی صبر نکردن چند ساعت بعد که سفیده بدمد؟ و ضمناً یادآور می شوم که اگر حکومت مسئول این حادثه نیست، چرا در یک تشییع جنازه ساده که اون هم در شهری کوچک در لرستان قرار بود اتفاق بیفته، عده ای از جیرخواران حکومت تحت رهبری فرماندار شمیدانات آقای لاریجانی میریزن، مراسم رو به هم میزنن، جنازه رو میدزدن و خودشون اون رو میبرن که دفن میکنن و حتی ما میخواستن بدون نماز دفن میکنن که مورد اعتراض پسر آقای صحابی قرار میگیره و در نتیجه هرهولکی یه نمازی هم براش میخونن که بگویند مثلا مسلمان هستن. اگر تمامی این حوادث رو در کنار هم بگذاریم، اون وقت یک پازلی بیرون میاد به نام نقض حقوق بشر، و نقض حقوق بشر مسئله ایست که باید بهش رسیدگی بشه. در کمیسیون حقوق بشر رسیدگی شده، بارها ایران رو محکوم کردن که آخرینش چند ماه قبل بود و چون نقض حقوق بشر در ایران به صورت سیستماتیک اتفاق میفته، قرار شده که گزارشگر دائمی برای ایران بگذارن، یعنی در حقیقت مبصر برای حکومت ایران بگذارن که دائما رصد بکنه کارهای خلاف قانون و خلاف انسانیت حکومت رو، و این گزارشگر در هفته آینده تعیین میشه. ما درخواست کردیم که یک گزارشگر با سابقه که دولت ایران نتواند او را متهم به همراهی با غرب و شرق و از اینجور اتهاماتش بزنه تعیین بکنند و همه اینها روزی رسیدگی خواهد شد. من همواره به همکارانم گفتم و الان هم ضمن عرض تسلیت به خاندان محترم صحابی میگویم، اگر در ایران عدالت اجرا نمی شود و قاتل دستگیر نمی شود و سرکرده قاتلین آزاد می گردند، ناراحت نباشید، زیرا که جهان به ایران ختم نمی شود و دنیا فقط امروز نیست. بنابراین مسلم بدانید روزی عدالت اجرا خواهد شد.
متشکرم از شما خانم عبادی که همراه هستید با ما در برنامه ساعت ششم. نظرت خانم شیرین عبادی رو شنیدید درباره مرگ حاله صحابی در مراسم خاکسپاری پدرشون آقای عزت الله صحابی. شماره 00420221122624 شماره یه برای شما که بتونید زنگ بزنید اگر موافق هستید با این نظرات، تحلیل متفاوتی دارید یا مخالف هستید با اونها، میتونید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا شرکت بکنید و نظرتون رو به ما و بقیه شنوندگان این رادیو بگید. سلام میکنم به شنونده بعدی ما، سیروس از سوئد، مدتی هم هست روی خط ارتباطی ما هستید، معطل شدید. سیروس جان متشکرم از شما که تماس گرفتید با ما.
جناب باقراتی، من قبل از که صحبتم رو شروع کنم میخواستم تسلیت بگم به خانواده آقای صابی و خانوم دخترشون خانوم راهره حاله صاحب. بعد فکر میکنم بعد از 30 سال باید دیگه بدونیم کشتن برای این دولت ساده تر از اونه که بخوان به یه نفر یه مریض رو شفا بدن. و من سرستت فکر کنم که خانوم حاله صحابی به دست اینا کشته شده.
خب به نظر شما چرا یه همچین اتفاقی افتاده سیروس عزیز؟
به شما عرض کنم که شما سابقه آقای صابری اگر خدمتتون باشه، ایشون قبل از جمهوری اسلامی توی دوران قبل زندان بودن، بعد دوباره توی جمهوری اسلامی زندانی شدن و چون سابقه زیادی در مورد نقد کردن دو تا رژیم که هر دو رژیم دیکتاتور بودن، من احتمالی میدم که به خاطر این خانم
همچین برخورد شده. متشکرم از شما سیروس عزیز از سوئد. البته ما بحثمون بیشتر در مورد این بود که چرا اگر به نظر شما اگر خانم هاله صابی کشته شده چرا با چه انگیزه این قضیه صورت گرفته و ایشون اشاره کردن به سوابق پدرشون آقای عزت الله صحابی. از نفر بعدی میپرسم، شنونده بعدی که در برنامه شرکت میکنه آقای شمس الله اگر اشتباه نکرده باشم از اصفهان همراه ما هستید با 00420221122624. درود بر شما، صدای منو میشنوید آقای شمس الله عزیز؟ تلفنمو قطع شده مثل این که دوستان قطع شده از دست دیم این تلفنو. خب شنونده بعدی که در برنامه هستن آقای نادر هستن اگر اشتباه نکرده باشم، از آذربایجان شرقی تماس گرفتن با ما با 00420221122624. آقای نادر عزیز درود بر شما.
سلام عرض کردم.
درود بر شما.
زنده سلام خدمت شما و خانم عبادی. من فقط میخواستم هم تسلیت بگم به کلی آزادیخواه ایران و مطمئن باشید که خانم صحابی رو با برنامه قبلی و با نقشه دقیق از من بردن.
خب چرا به نظر شما یه همچین اتفاقی میفته؟ چرا خانم صحابی؟
چون میدونید خانواده صحابی، حتی خود صحابی بزرگ از زمان طاغوت همینجور که این آقای قبلی فرمودن اینا درگیر بودن و من طبق برنامه موقعی که ایشون تو زندان عادل آباد بودن رژیم قبل، از طریق پدرم با ایشون آشنا شدم با عزت الله صحابی، چون موقع من سنم کم بود و ایشون اینقدر آدم جالبی بود و خانم صبوری هم من خانم صحابی هم اون موقع شاید 15-16 سالش بود، یه بار من در شیراز دیدم و مطمئن بودن که این خانم از زندانم که آزاد بشه کار پدرش رو دنبال میکنه و یکی از فعالترین خانمهای آزادخواه بود و چون سابقه طولانی هم داشتن تو خانواده اینا، مطمئن باشید که اثر را برداشتن دیگه.
متشکرم از شما جناب نادر عزیز که تماس گرفتید با ما و نظرتون رو ما در میون گذاشتید. از آذربایجان شرقی در ایران 00420221122624. شنونده بعدی که داریم هادی هستش از ایران، که پیش از اینکه بریم دوباره سراغ خانم شیرین عبادی و نظر ایشون رو در مورد زاویه دیگه ای از این بحث بشنویم، هادی گویا حاضر بوده در مراسم خاکسپاری و در روزی که خانم هاله صحابی در روز درگذشتشون در واقع حاضر بوده در اون مراسم. هادی عزیز سلام میکنم به شما و متشکرم که همراه ساعت ششم هستید.
سلام، وقت شما بخیر. متشکرم
از
من
شما.
چون به هر حال صدامو میشناسن و تلفنم هم تحت کنترله، قبلش هم بابت اینکه به شما زنگ نزنم و اطلاع رسانی نکنم حسابی تهدید شدم و به خانواده‌ام زنگ زدن و تهدید کردن، بنابراین من ابایی از معرفی ندارم. هادی احتزازی هستم، از همدان بند از شاگردان مهندس راوی هستم و خدمت ایشون ارادت دارم و شاگردی کردم، تلمذ کردم با خاله خانوم، مدت زیادی آشنایی داشتم روحیات و شخصیت ایشون رو عمیقا میشناسم. اگه وقتی بود که بفرمایید من میتونم در رابطه.
متشکرم از شما جناب هادی عزیز، ولی بیشتر ما تو این برنامه داریم میپردازیم به اتفاقی که افتاده و خانم عبادی توضیح اجمالی و کلی دادن در مورد شخص خانم هاله صحابی. اگر که شما امکان داره براتون با توجه به اینکه حاضر بودید در این مراسم میشه بفرمایید که اون مشاهدات خودتون چی بوده، چه اتفاقی افتاده؟
بله، از کنم خدمتون، من اجازه میخوام یه سلامم خدمت خانم عبادی عرض بکنم. من با ایشون مشهور بودم، علاقت هم دارم و بارها خدمت ایشون بودم در تهران. من شب حادثه اونجا بودم. من بعد از اینکه دوستان اطلاع دادن اسمس کردم، خودم رو به منزل مهندس رسوندم. حالا خانم اونجا بود و خیلی آرام، خونسرد، با طمأنینه و مثل پروانه دور مهمونا میچرخید، سرویس میداد، خونه رو مدیریت میکرد. چند تا خانم رو آورده بودن برای یکی از مهمونا که سرفت آمدهای فراوانی بود پذیرایی کنن، ایشون مدیریت بایسته ای داشت. اینو از این جهت عرض میکنم که اونایی که میگن با دیدن جنازه پدر دوچار استرس شد و قش و شدت فراوانی از چه روحی آسیب روحی به ایشون دفعتن وارد شد، این طوری اصلا نبود. ایشون آمادگی کامل داشت، زمینه که ایشون یه مبارز سیاسی زندان رفته و یه دختر همون پدر بود. ایشون در زندان ها بزرگ شده بود، ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بارها پدر زندانی بود با آمادگی و روحیات کامل. زمینه که یه ماه بود ایشون بالای بستر پدر بود و بارها هر وقت برای عیادت مهندس به بیمارستان میرفتیم ایشون اونجا بود و صمیمانه و با متانت خاصی که مخصوص خودشون بود برخورد داشتن و آمادگی مسئله هم داشتن. بنابراین این که شدت هیجان روحی ناشی از دیدن جنازه پدر ایشون رو متاثر کرد که دوچار ایست قلبی بشن، نه، این کذب محضه. یک و ثانیا این که گفته شده که هوای گرم، گفتن که هوای گرم موجب شد. اولا میخوام بگم که با توافقی که شورای تامین استان کرده بود با خانواده صحابی، قرار بود که شورای تامین تهران و شهرستان لواسانات قرار بود که جنازه ساعت 9، ما از مردم دعوت کرده بودیم ساعت 9 برای تشییع بیان و 8:30 و 9، ولی فشار زیادی شبانه آوردن به خانواده صحابی و گفتن اگر جنازه ساعت 7 صبح، این چه ساعتی بود، ساعت 10-11 شب، اگه جنازه ساعت 7 صبح تشییع نشه جنازه رو منفجر می‌کنیم. و من حتی پیشنهادم این بود، گفتم این کارو نکنین. من به خانواده صحابی پیشنهاد کردم این کارو نکنین، اجازه بدین بیان بخوان بدزدن. ضمن اینکه تو پرانتز باید بگم، حالا خانم تعریف میکرد از درست لحظه‌ای که پدرش ساعت 12 ایست قلبی کرده بود در بیمارستان، حالا خانم تعریف میکرد که چطور ایشون رو دیده بود و روحش رو و تعجب کرد، وارد خونه شده بود. حالا داستانی مفصل نمیخوام بابت این تصدیق بدم و وقت رو بگیرم. و گفته بود که، حالا گفته بود که پدر تو اینجا چه کار میکنی؟ تو روی تخت بیمارستان باید باشی، اینجا چه کار میکنی؟ این لباسا رو که کرده تنت؟ گفته بود حال اونی که رو تخته من اون نیستم. من چند بار ازش پرسیدم، گفتم حالا خانم تو رو خدا یه بار دیگه برام تعریف کن. گفت احتزازی، مثل اینکه تردید داری، نکنه من خواب دیدم یا رویا بوده. نه به خدا بیدار بودم، 150 بار دیگه هم بپرسی میگم والله پدر بود. آمد به من گفت سر شما برد تو سرتم، گفت حال اونی که رو تخت بیمارستان من نیستم. من به خانواده صحابی گفتم، گفتم دیدین که اینو برای همه تعریف کرد، از جمله خانم مرتضی، تقی رحمانی، همه این داستانو از حاله شنیدن که درست در لحظه ایست قلبی پدر بر حاله تو خونه حاضر شد بود و ایشون میگفت داشتم تلویزیون نگاه میکردم که دیدم پدر وارد شد و بماند در حال. و من گفتم اولا
متشکرم از شما، اگر میشه ببخشید جناب اعتزازی عزیز، بله متشکرم از شما، اگر که ممکنه یه لحظه شما روی خط باشید به خاطر اینکه خانم میخوایم دوباره برگردیم پیش خانم عبادی و نظر ایشون رو در مورد جنبه دیگه ای از مسئله بشنویم. متشکرم از شما که همراه ما بودید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. از ایران آقای هادی اعتزازی. خانم عبادی، شنیدیم این صحبت ها رو درباره حالا گذشته از همه این اتفاقاتی که افتاده و بحثشو کردیم تو این برنامه، شما درباره گزارشگر ویژه گفتید و این پیگیری های جهانی. میخواستم ازتون بپرسم که این پیگیری های جهانی در نهایت چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ یعنی اتفاقی که میتونه بیفته، اتفاق ملموسی که مردم ایران مثلا درک بکنن و ببینن، چی هستش در نهایت؟
وقتی که حکومتی مثل حکومت ایران تحت هیچ شرایطی حاضر نیست به تعهدات بین‌المللی خودش عمل بکنه، و توضیح بدهم که دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر پیوسته متعهد اجرای اون شده، ولی کن حاضر نیست اون رو اجرا بکنه. بارها و بارها در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد حکومت ایران رو محکوم کرده که چرا شما تعهدات خودتون رو اجرا نمی کنید.
و در نهایت برای دولت ایران گزارشگر گذاشته. اگر دولت ایران باز هم به اعمال خلاف قانون خودش، به اعمال خلاف انسانیت خودش ادامه بده، در نهایت می شود به عنوان جنایت ضد بشری حکومت رو محاکمه کرد. یعنی همان اتفاقی که در مورد سودان افتاد، عمر بشیر رو در حالتی که رئیس جمهور بود حکم دستگیریش رو دادن، یا اتفاقی که در لیبی افتاد، قذافی رو به عنوان جنایتکار ضد بشری قرار شده به دادگاه ببرن. من تکرار میکنم، دنیا به ایران ختم نمیشه و جهان هم فقط امروزی است. منتظر باشید، عدالت روزی اجرا خواهد شد.
متشکرم از شما خانم عبادی عزیز که همراه هستید با رادیو فردا. با ساعت ششم دو تا شنونده دیگه پشت خط الان داریم، همین دوتا فهم کنم تا آخر وقتمون آخرین شنونده ها خواهند بود و برمیگردیم. یک جنبندی کلی از خانم عبادی خیلی کوتاه خواهیم شنید. پدرام از تهران روی خط ما، سلام میکنم به شما پدرام جان. وقت زیادی نداریم، اگر میشه خیلی کوتاه نظرتون رو در مورد اتفاقی که افتاده بگید.
سلام و درود به شما نیوشا بوقاتی عزیز. حتما من کوتاه خواهم گفتم بدون مکس. زن عرض سلام به خانم شیرین عبادی که افتخار واقعا دنیا هستن و افتخار ایرانی، و تسلیت به مناسبت دو مرگ در یک روز، دو درگذشت در یک روز. یادآور میشم اون مسئله قدیمی ایرانی رو که آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باکست. اگر آقایون در جمهوری اسلامی فکر میکنن که در واقع این مرگ مرگ طبیعی بوده، بهتر بود که این جسد رو شبانه به خاک نمیسپردن، ارعاب و تهدید نمیکردن، جلوگیری نمیکردن از یک کالبد شکافی بیطرفانه، حالا توسط پزشکی قانونی یا هر نهاد دیگه، و این اما و اگرها به وجود نمیومد. و اگر هم فکر میکنن، حتی خودشون هم میدونن که قطعی عمدی هست که فکر میکنم اینطور باشه، حداقل ضارب رو که حتی ممکنه خودسرانه هم این کار رو کرده، خب میومدن دستگیر میکردن.
متشکرم از شما پدرام عزیز،
برای خودشون
متشکرم و ممنونم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. در این دقایق پایانی آخرین شنونده‌ای که صداشو میشنویم در این برنامه امروز، مونا هست از آمریکا. به وقت آمریکا صبح شما بخیر مونا جان.
وقت شما بخیر. با عرض تسلیت قلبی به همه جامعه وطن پرستان ایرانی، چه داخل چه خارج، این قتل ها مرتب داره تکرار میشه و بنابراین سوابق اینها گویای تمام دلایلیه که مطرح شد، و به خصوص دلیل پزشکی که گفت اگر در اثر ایست قلبی باشه صورت پرخون و کبود میشه، خون منجمد میشه و شخص میمیره، در حالی که صورت ایشون در همه عکس ها مشخصه که رنگ پریده است. پس اینم مستند دیگری به اضافه تمام صحبت های منطقی که شد، و از طرفی ما توقع داریم که حتی ضاربین بیان و دفاع ناحق بکنن از این موضوع به نفع جمهوری اسلامی. ما حرف مزدورا رو که نمیخریم. ولی سوال من از خدمت خانم عبادی عزیز اینه که وعده های مثبت، امیدها بسیار داده میشه که روزی اینا به مجازات میرسن، ولی آیا چه دست هایی در حال حاضر باز دارند است و نمیذاره که اینا هم مثل لیبی و یا
نجاکرم از شما میپرسم این سوال همین الان از خانم عبادی
اینا بلا میارن که دیکتاتور هستن.
متشکرم از شما مونای عزیز. خانم عبادی یک دقیقه 60 ثانیه بیشتر نمونده از زمانمون، اگر میشه بفرمایید چرا الان نمیشه که این اتفاق بیفته و دادگاهی تشکیل بشه؟
اون چه که باید اتفاق بیفته این است که نمایندگان دولت ها میبایستی تصمیم بگیرن. نمایندگان دولت ها متاسفانه اکثر اوقات منافع اقتصادیشون رو بر حقوق بشر ترجیح میدن. هر زمان که میزان اعتراض ایران بیش از اندازه بشه، مانند اتفاقی که در سودان افتاد، این است که دیگر دولت ها مجبور میشون به حرف مردم گوش کنن. بر همین اساس است که من از کلیه شنوندگان شما درخواست میکنم موارد نقض حقوق بشر در ایران رو در هر موردی که اطلاع دارید به صورت مستند و نه اغراق‌آمیز، به صورت مستند و صحیح به سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر اطلاع بدهید. اینها اوراقی می شود که روزی پرونده ایران را آنچنان سنگین خواهد کرد که حتی با پول رشوه هایی که از طریق دولت ایران به سفرهای کشورها داده میشه باز هم نمی توانند مانع از صدور ردنامه های علیه ایران.
متشکرم از شما خانم
حقوق بشر رو گزارش بکنید.
متشکرم از شما خانم شیرین عبادی عزیز برنده نوبل صلح و حقوقدان که همراه بودید امروز با ساعت ششم وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان رادیو فردا قرار دادید. تشکر میکنم از جان خاکزاد، علی شیبانی و هدیه نقبی که همراهی کردن من رو در ارائه این برنامه و متشکرم از شما که همراه بودید. با من نیوشا بقراطی میزبانتون در یک ساعت ششم دیگه. من همینجا از شما خداحافظی میکنم و ازتون میخوام که همراه رادیو فردا بمونید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو